أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما در تفسير سوره نون والقلم بود، رسيدين به آيه مباركه 13، سخن از اخلاق و خصوصیات پیغمبر بود. بعد از آن قرآن به پیامبر امر می‌فرماید با یک سری افرادی مراقبت کن. در واقع این آیه مبارکه مخصوص خود پیغمبر نیست، یعنی متوجه همه مؤمنین است. افرادی که تو را تکذیب می کنند از اونها اطاعت نکن. بعد فرمود که افرادی میان خیلی چرب زبانی می کنند تا این که تو رو در مسیری بیاندازن که خودشون میخوان، حواست جمع باشی. چون هر کی با شما سلام علیکم میکنه، یک احتمال بدید که ممکنه نقشه‌ای برای شما داشته باشه. هر کی دو تا تعریف شما رو میکنه، حواستون باشه شاید از این تعریف ها یک برنامه ریزی داشته باشی. به هر تعریفی قند تو دلتون آب نشه، به هر خوبگویی جلوتون مواظب باشید. کم کم از انسان به عنوان ابزار استفاده و توی این بخش خیلی کلاسرمون رفته. توی این موضوع ما در طول تاریخ توی همین امروزه دو تا تعریف که از ما میکنن، فوری ما درمون گرم میشه و قلب و درمون آب میشه. حالا در یه سطح وسیع‌تر از جامعه مون، در وسیع‌تر از کشورم، نه اینها بعضی از تعریف ها باید حواسمون جمع باشی که اهداف دیگه پشتش خوابیده. بعد می‌فرماید شما از آدمایی که خیلی قسم می‌خورند از اینها هم پیروی نکن. اگر اون بدن پیشت یه حرفی زدن قسم‌های زیادی خوردن، بدون که شاید نقشه‌ای پشت این قسم‌ها باشه، بنابراین پیامبر حواست باشه. و در آخرین آیه جلسه قبل فرمود پرهیز کن از اون کسی که حمازن مشاءن بنمیم، کسی که حمازه عیب جوست، مشائن، این آدم سخنچینه، یعنی راهی رو میره که به نمیم ختم میشه، به سخنچینی ختم میشه. از این هم پرهیز کن. یعنی شاید ما توی قرآن اینجور قاطع درباره سخنچین خطاب به پیغمبر و یاران پیغمبر خطابی نداریم. در بعضی از آیات قرآن، چون میدونید آدم سخنچین کارش فتنه اندازی است، در طول تاریخ چه انسانهایی جانشون رو از دست دادن به خاطر همین سخنچینی، چه زندگی هایی از هم پاشیده شده به خاطر همین سخنچینی، همین خبر آوردن ها و بردن ها. بعضی ها دوتا هم توش میگذارن، چقدر زندگی از هم پاشیده شده، خیلی. اینقدر شما توی تاریخ میتونید ببینید زندگی هایی که با این نمامی از هم پاشیده شده. مواظب آقات باش، خانم هم حساس، یه دونه از این کلماتو که بشنوه همه به اصطلاح سنسوراش به کار میفته. اگر به این خانم بگن که مواظب آقات باش، همه سنسورا به کار افتاده. یا برعکس با آقا بگن مواظب خانمت باش، این هم همینجور. ما خیلی موارد داریم میان پیشمون میگن آقا زندگیمون میخوایم طلاق بدیم، وقتی بررسی میکنیم میبینیم مثلا این یک کسی به این آقای گفته این خانم با افرادی ارتباط داره، همین توی مغز این آقا نقش بسته، یه دعوایی درست شده، بعد توی دادگاه اینجا طلاق گرفتن، بعد از اون 4 سال 5 سال گذشته این آقا مثلا حاضر نیست خانم طلاق شرعی بده، میگه میخوام برم تو دادگاه ایران حقم از این خانم بگیرم. حق چیه؟ میگه که چون این خانم با یه افرادی مرتبط بوده. خب شاهد داری؟ اینا که تو دادگاه قابل اثبات نیست، ممکنه تو دادگاه اینجا یه نفر بیاد شهادت بده کافی باشه. تنها چیزی که توی دادگاه از نظر شرعی سخت گیری میشه توی اسلام همین است. یعنی همه چیز دوتا شاهد میخواد، به مسئله زنا که میرسه 4 تا شاهد میخواد. اگر 3 تا بیان شهادت بدن از نظر شرعی باید هر 3 تا آدم شاهد شلاق بخوره. یعنی اصلا اسلام نمیخواد یه امروزه بیاد بالا. حالا بیاید توی جامعه یه چیزی که معلوم نیست اتفاق افتاده پر و بالش بدیم اینقدر به سرا که دیگه اصلا طرف روش نشه توی این جامعه بیاد و بره، اینا رو اصلا اسلام اجازه نمیده. اسلام با یه چیزا مخالفه. اصلا میدونید توی سوره بقره داریم الفتنتو اشد من القتل، کسی که فتنه میندازه توی زندگی ها توی جامعه، این گناهش از کسی که قتل انجام میده شدیدتر و بالاتره. یعنی آبروی کسی رو ریختی بیشتر از اینکه بکشیش گناه داره. اینو تو سوره بقره میگه. من تو جلسه قبل یه روایتی رو از پیامبر براتون خوندم، الا انبئکم بشرار امتی، میخواید بگید بهتون بگم شرورترین شریرترین شرترین آدم توی امت من کیه؟ گفتن یا رسول الله بفرمایید. فرمود که اون کسی که بین مردم نمامی میکنه، سخنچینی میکنه. خیلی راحته. یعنی من میبینم این چیزا اصلا به چشمون نمیاد. 1000 جور نمامی سخنچینی، یه مرتبه میایم از بین همه اینا میگردیم پیدا میکنیم میگیم که آقا این نوری که زدن توی این فضا این رقص نور بودی حرام. دارن میگه بابا شرترین آدم توی امت من نمامه، گناهی که نمام داره مرتکب میشه از قتل برادره. ما اومده میگه ها ببینید ها حرام مرتکب شدن. چه حرامی ها؟ کجای قرآن گفته اگر نون خورد توی در و دیوار حرومه؟ هیچ جا نگفته. هیچ جای اسلام نگفته که اگر موراتو هم پیچید حلال حرومه. آقا تو نایت کلابه، ما که نرفتیم نایت کلاب ببینیم، آقا دیده یا این خانم مثلا نایت کلاب دیده، ما که ندید. خب تو نایت کلاب حالا اومدیم تو اونجا لیوان هم هست توش مشروب میخورن، شیر آب هم هست، اتاق هم هست اونجا، بلنگو هم اونجا هست، بلنگوی اکولیش هم هست. یا هر چی حالتون نایت کلاب بودید دلیل بر این که حرامه. میدونید یکی از گناهان بزرگ اینه که ما حلال خدا رو حرام بکنیم، یکی از حلال خدا رو حلال کنیم، حلال خدا رو حرام کنیم. نه جز گناهان بزرگه، یعنی جز گناهان کبیره، بدعته، بدعت. یه روزی آقای فلسفی، شما کتاب خاطرات آقای فلسفی رو بخونید، خیلی کتاب جالبیه. خب یک عمر ایشون منبر رفته توی ایران، بهترین منبری ایران بوده، بعد اون موقعی که بلندگو حتی نبوده، منبری که دیگه رجال کشور هر جا میرفته برای منبر، مثلا اصفهان میرفته کیلومترها فرش چی میداختن ماشینش روی فرشا داره، یعنی اینقدر احترام داشت. یه عمر خاطراتشو توی این کتاب خاطرات آقای فلسفی چاپ شد. میگه تو تهران تلفن اومد، ما توی یه خونه ای به اصطلاح گفتم تلفن کارتون داره، نشسته بودیم همه دوره بر هم، من اومدم تو اون اتاق گوشی تلفن رو برداشتم صحبت بکنم، تازه تلفن بود تو تهران. بعد یه عده از این آدمای مقدس پا شدن از پای اون دیگه مهمونی ما رفتن، گفتن دیگه با این آدم نباید ارتباط داشته باشیم چون این نماد فرهنگ غرب رو گرفته تو دست، این او ابزارهای فرنگی رو گرفته تو دست. میگه ماشین اومد تهران، ما اومدیم مثلا از این مسجد بریم توی مسجد دیگه ای، به اصطلاح با ماشین ما رو بردن، تازه ماشین اون دو تهران، اولین ماشین که با ماشین ما رو بردن. یه عده که دیدن من با ماشین اومدم اینها اعتراض شدید، دیگه اصلا پای صحبت ما ننشستن. ما توی چیزی نشستیم که علامت فرنگی و آبی. خب اینا کجای اسلام گفته، کجای دین گفته حرومه؟ این که غنا حرومه اصلا بحثش یه بحث مبسوط جداییست، اون که رقص حرومه، حتی بعضی از فقها رقص زن برا زن رو هم بی اشکال میدونن. ما همینجوری راحت مثلا میگیم آقا حرومه، حروم مرتکب شده. نه آقا اینا حروم نیست، حلال حروم این چیزا رو گناهشو بذارید پای گردن من، خیالتون هم راحت بشی. بعد نمامی، یه روز از طرف حاج آقای مصباح‌زاده، خداوند ایشون رو حفظ کنه، آقازادشون رو برمی گفتن آقا یه آقایی که خیلی به صلاح دور بر شما می اومد می رفت، اومده مثلا با آقام گفته که آره یه نمایشی نشون دادم، این نمایش بر میخوره به روحانیت، به آقای مصباح‌زاده. حالا دیگه انتهاش این بود، بعضمون حرفش این بود، گفتم نه این نمایش به آقای مصباح‌زاده نمیخوره، بگید آقای مصباح‌زاده هم خیالشون راحت باشه. گفت ما میدونیم اینا میخوان فضا ایجاد کنن، یعنی از این چیزها بعضی از انسان‌ها نمیگذرن، از این چیزها عبور نمی‌کنن. یعنی نمامی خیلی گناه بزرگیه. مردم رو به جون هم انداختن، اینو به جون اون دیگری انداختن، اونو به جون این آقا انداختن، اینا گناهش از قتل بیشتره. ما این گناه ها رو اصلا به چشمون نمیاد. خب پیغمبر آدمای نمام رو حواست باشه. اصلا توی روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمود میدونید بزرگترین سحر اصلا چیه؟ بزرگترین اقسام سحر حضرت فرمود نمامیه. این خودش یک آدم ساحری، یعنی طرف جادوگره. کسی که نمامی میکنه همه رو به هم میندازه، در واقع یه جادو داره انجام میده. آدم ساحریست. حضرت فرمود که به واسطه نمامی بین دوستان جدایی میاندازد و دشمنی را به جای صفا در بین کسانی که با یکدیگر یک رنگ بودن قرار میدهد. بعد حضرت فرمود به سبب نمامی خونه ها ریخته میشوند، خانه ها خراب میگردند، پرده ها کشف میشوند و نمام بدترین کسانی است که روی زمین راه میرود. این مال امام صادق علیه السلام تو کتاب احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 82. یه چیز دیگه هم تو روایات من خیلی دیدم، اینو اصلا میگن نمام تو بهش نمیره. آدمی که سخنچینه به هم میریزه، جامعه رو خراب میکنه، این آدم اصلا رنگ بهش نمیدونه. یه روایت از امام باقر علیه السلام تو کتاب اصول کافی جلد 2 صفحه 369. محرمت الجنه، بهش حرامه. بر کی؟ علل قطاطین المشائین به نمیمه. اون آدمایی که کارشون تو جامعه اینه که رابطه ها رو به هم میزنن، ارتباطات رو قطع میکنن بین افراد، تفرقه میندازن بین افراد با نمامی. خب حالا بریم اون آیه بعدی. پیغمبر دیگه با کی اومده رفت نکن؟ مناعن للخیر، معتد اثیم. دید این تکم یادم اومد، پیامبر اون شبی که رفت معراج، عجیبه این، واقعا باید بیان این داستان معراج پیامبر رو به طور مفصل بیان بکنیم. همه میدونیم رفت معراج رو، بهشت رو دید و جهنم رو دید و آسمان ها رو دید و همه هستی رو پیغمبر در شب معراج دید. معراج هم یه قضیه حتمیست، آیه قرآن داریم براش، یعنی اصلا سوره معراج داریم که پیغمبر رفته معراج. از معراج که برگشتم برای مردم درباره معراج صحبت میکردم، فرمودم که من لما اسری بی، هنگامی که من به معراج برده شدم یا اسرا بی، رفتم معراج، رأیتو امرأتن، توی معراج یه زنی رو دیدم، رأسها رأس و خنزیره، سر این خانم مانند سر خوک بود و بدنها بدن الحمار و بدنها بدنش بدن اولاغ و علیه الف الف لون. میگی که هزار جور عذاب برش نازل میشد و علیه الف الف لون من العذاب برشی افراد از آقا پرسیدن، از پیامبر پرسیدن این کی بوده اون زن؟ حضرت فرمود انها کانت نمامه، این خانم تو دنیا سخنچین بوده، کذابه، خبرهای دروغ میورده میبرده. حالا اگر بخوایم واقعا درباره نمامه سخن بگیم، بحث زیاده که تو معراج الساری یقینا این بحث دنبال میشه به طور مفصلتر. دیگه افرادی که مانع خیرن، پیغمبر یه سری افراد مناع للخیرن، بعد از ذالک زنیم، خب اینا مانع خیرن، اینا اهل تجاوز به حقوق دیگرانن و اینها گناهکارند. معتد اثیم، مناع للخیر، معتد، معتد همون به اصطلاح تجاوزگر به حقوق مردم، اصلا حقوق مردم براشون مهم نیست. اثیم یعنی از اثم، یا یعنی گناهکارند. بعد چی؟ آیه بعدی اتلن بعد از ذلک زنیم، یعنی اینها افرادی هستند کینه‌توز، پرخور، خشن و بدنام، با اینها هم آمد و رفت نکن. انسان هایی که اهل کینه هست، یه عده‌ای اصلا دلشون یه جوری یه از یه کسی یه کینه بگیرن به این سادگی کینهشون پاک نمیشه. سعی کنید با این آدم ها مدرف نکنید. آدم هایی که اهل بخور بخورن، یه عده از انسان هایی جوری هست دیگه. نزدیک طرف میشن از دغدغش بتونن بکنن بخورن بهره مند بشن. اینم افرادی هستن که باید باشون مواظب باشید. بعدش میگه که آدمای بدنام، اینا آدمایی هستن که پیامبر به اینها نزدیک نشد. این که میگه پیامبر یعنی مؤمنین، مسلمانای واقعی، حواستون باشه از اینا دوری کنید. انکان از آمال و بنین، آی پیغمبر یه عده از انسان ها هستن پول دارن، فرزندم خیلی دارن، ممکنه تو بخوای به خاطر اینکه اهداف تو پیش ببری، اسلام تو پیش ببری، بیای سراغشون بگه خب این که ثروت داره، بچه هم داره، اگر این بیاد کمک من چقدر میتونم اینجا موفق بشم؟ میگه نه، به اینا هم تکیه نکن. این حرف نسبت به مسلمان هست. آن طرف پول داره، چند تا بچه داره؟ نه. بچه های اونچنانی داره؟ نه. پیامبر اصلا حواست به اینها نباشه. خب هر آدم زامال بنینی رو ازش پریز کنم. میگه که آیه بعدی ازا تطلا علیه آیاتونا، وقتی که آیات ما رو برش میخونی، قال اساطیر الاولین، اینا میگن که اینا یه افسانه های خرافی مال گذشته، یعنی آدم هایی که تکذیبت میکنن، قبولت ندارن، حالا پول داره، مال داره، بچه داره، فلان داره، خیلی به اینها دل مبند، حواست باشه اینها مورد توجه جدی قرار نگیرن برای تکیه‌گاه بودن تو. حالا همه آدمایی که صحبت ازشون شد، پیامبر سنسمه علی الخرطوم، یعنی دماغ اینها رو به خاک میمالیم، دماغ اینها رو به خاک میمالیم. خب وارد یه داستان بسیار زیبایی میشه مال اصحاب و جنه، اصحاب باغ. شنیدید این داستان یا نه؟ یه گروهی هستن به نام اصحاب باغ، تو قرآن داستانشون میگه، میگه میخوام براتون بگم چجوری ما دماغ افراد رو به خاک میمارونیم. داستان قرآن تعریف میکنه. ای بابای خیلی بابای نازی بود، باغی دوش، وقتی میخواست میوه ها رو بچینه مردم فقیر میابودن دور این باغ منتظر، این میوه ها رو میچید به اندازه نیازش و خرجش، از میوه ها بر میداشت، بقیه رو کاملا بین این فقرا توزیع میکرد. این باباه از دنیا رفت، این اموال، این باغ رسید به بچه ها. بچه ها گفتن فقیرا کوفتن بخورن، زهرمارم بخورن، با هم نقشه کشیدن یه جوری میریم صبح تو باغ، هیچ کس رو را نمیدیم، اموال یه جوری تقسیم میکنیم هیچ کس از این اموال بهره مند نشه، همه اینها مال خودمون باشه. این داستان آیات بعدی ها میخواد بگه که دماغ افراد و خداوند چجوری به خاک میماله. برنامه ریزی کردن از این ثروت خدادادی هیچ نفعی برای دیگران نباشه، همش مال خودشون، یه دستان همش به طرف خودشون میکشن. واقعا یه دستان اصلا حاضر نیستن نم پس بدن، اطراف خودشون رو نگاه نمی کنن، جامعهشون نگاه نمی کنن، نیازهای جامعه رو نگاه نمی کنن. فکر نکنید این مخصوصی اینی که آدم حتما پول، نه، خیلی خدمت های انسان از دستش ور میاد میتونه به بعضی ها کمک کنه. قرآن میگه که اینها شب نقشه ها رو کشیدن، برنامه‌ریزی کردن، صبح زود راه افتادن به سمت باغ، یه مرتبه با یک باغ سوخته مواجه شدن، سایقه زده بود، باغ کاملا سوخته بود، گفتن راه رو اشتباه اومدیم، آیات قرآنه. بعد فهمیدم که خداوند چجوری اینها رو زمین زده، بعد رو آوردن به ذکر، بعد رو آوردن به این که خدایا ما را هدایت کن. این آیات بعدیست که میمونه برای جلسه آینده انشاءالله. خب مثل که وقت ما تمومه، نزدیک اذان مغرب هستیم، انشاءالله ادامه این آیات بفرمایید.
نمومی لازم نیست که خبر دروغ باشه، خبر راست هم،
خبر راستی که باعث فتنه بشه نباید ببرن. گاهی مطلب دروغ رو آدم میتونه بگه صفا درست کنه، آقا فلانی از شما خیلی تعریف کرد، اصلا فلانی ممکنه خودی هم بدو بیرا گفته باشه. این خودش توی اسلام تجویز شده، طرف میاد پیش من کلی علیه خانمش حرف میزنه، خب وقتی خانمش میبینیم از شما تعریف کرد، اصلا زندگیشون خوب میشه، فردا میبینیم خوشحال دوتایی دارم میان تو مرکز. خب اسلام نگفته که حالا شما یه جمله اگر بگیم آقا شوهرت اینو گفت، یا به خانم بگیم آقا اینو گفت، خیلی فتنه درست میکنه، همیشه نمام. دیگه سوالی نیست؟
من هم مشکل دارم هنوزم. اگه فرض کنید مثلا شما بدونید که یه آقای مثلا ایدز داره، به خانمش میتونیم بگی یا نمیتونیم؟
اگر شما پزشک متخصص هستید، برای اینکه اون خانم رو نجاتش بدید از یک مریضی که ممکنه متوجهش بشه، اشکالی نداره.
خانم اون رو جوابتا
حالا طبق قانون این کشور شهر نمیتونی بگی؟
بله
دیگه.
بله.
بله. اون بر اساس قانون پزشکیشه. من اینو نمیدونست. بله. خب ادامه آیات برای جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.